نام تو در دل همان شهنام عرب را به شگفتی باداشت، از رنج تو پرچم عجم بالا
روح و دل و جان میهنم فردوسی است،
تاج سر خاک وطنم فردوسی. در وادی عشق مرد بی‌باک توی، آینه حق در اوج افلاک توی، شاهنامه امانتی است از مام وطن، فردوسی جان امین این خاک توی. کاخ سخنت بلند و پا بر جامان، فردوسی جان نام تو در دل همان، شاهنامه عرب را به شگفتی باداشت، از رنج تو پرچم عجم بالا
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. ما از صدای پایتخت داریم شما رو همراهی میکنیم. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید. هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست. حرفی، نظری و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروط
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
چه خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بریم برای زب. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، شما فرهیختگان همراه برنامه میدان فرهنگ در خدمتون هستیم. طبق قراری که با شما داشتیم، دکتر هادی سعیدی کیاسری عزیز، استاد بنده، محقق، پژوهشگر و شاعر خوب همروزگارمون مهمان ما هستند و از بیانات خوبشون بهره خواهیم برد. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان فرهیخته و فرزانه رادیو.
سپاسگزارم. آقای دکتر سعیدی کیاسری عزیز، ما درباره در واقع زندگی شما صحبت کردیم و فعالیت هایی که شما تا این سال ها داشتید، اما اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به ادبیات معاصر و به ویژه تحولی که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ادبیات حادث شد و ما در بخش های مختلف، حالا غزل معاصر که جای خود دارد، قالب های مختلف شعری که بر اساس نوآوری هایی که ما داشتیم بعد از انقلاب صورت خاصی به خودشون گرفتن، اجازه میفرمایید که از غزل معاصر شروع کنیم؟
خواهش می‌کنم.
بفرمایید، در خدمتتون هست.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خوشحالم که در خدمت شما هستم و بحث تحول و تطور ادبیات معاصر ویژه ادبیات این 3-4 دهه رو با هم پی می‌گیریم. نکته‌ای که فرمودید خب طبیعی است، انقلاب اساساً مایه تحول دیگه، مبناش تحوله و دیدگاه ها چشمنداز ها رو عوض میکنه، چون چرخشی از درون و برون در همه عناصر و پدیده ها اتفاق میفته و دیگه اون هیئت ثابت پیشین رو نخواهن داشت. به همین دلیل هنرها و هنرمندان که به یک تعبیری یکی از فلاسفه غربی میگفت آینه وجودشان غمازتره، یعنی حساسیت های وجودشان بیشتره، اینها این تغییر رو شاید بیشتر درک میکنن یا سریعتر درک میکنن و بیشتر و سریعتر بازتاب میدن. به همین دلیل شما هرگز نمیتونید هنر پیش و پس از انقلاب رو حتی در انقلاب های دیگه در کشورهای دیگه مقایسه کنید با هم، یعنی نمیتونید از یه جنس بیانگارید. طبیعتا مقایسه باید کرد و میبینیم که متحول و متنوع شد. در سرزمین ما هم همینطور بوده. انقلاب اسلامی همونطور که در مبانی اندیشگی و معرفتی یک تحول حساب میشده، در روی کرده به مبانی دینی و معارف دینی یک تحول حساب میشده، در عرصه اجتماعی و مقولات دیگه، حتی مباحث مبنایی عرصه و اقتصادی و غیر سیاسی، چنین چنان همه اینها این تحول رو ما درک میکنیم توش و قابل احساس. در ادبیات و به طور خاص در شعر این معنی به نظر میرسه قابل لمسه و زودتر حس میشه و شعر زودتر از همه واکنش نشان
میده.
چرا؟ چون هم در کوران انقلاب شعر نقش داشته در میان مردم. مردم ما مردم سرزمین شعر هستند. مردم به یک معنی چنان که حکیم صنایعی میگه شاگردان شاعران هستند. شاعران در سرزمین ما به اصطلاح گفت پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیشن بیا، یه جوری تحت تعلیم این حکیمان الهی و آسمانی هستن. اینها حکیمانی هستن که اسرار رو میگشایند. البته شاعران حقیقی، اونهایی که در حال گفت ان من الشعر لحکمه، اگر این قاعده رو بگیریم واقعا شاعران بزرگی مثل حکیم صنایعی، مثل حافظ و عطار و مولانا و دیگران، عالمان و معلمان همیشگی، آموزگاران نفس و ارشاد خرد مردمان ما بوده. مردم این چینی طبیعی با شعر نسبت بسیار تعیین کننده‌ای دارن. در انقلاب هم مبانی و آرمان‌های مورد نظرشون رو با شعر بیان می‌کردن. گاهی این شعر تبدیل می‌شد به یک شعار، یک گزاره‌ای که خیلی بیینه، خیلی روشنه، خیلی سریع الانتقال و صریحه. گاهی نه، واقعا شعر، یعنی شعریت محض داره، حتی شعارها. بله. بنابراین ما میبینیم نقش شعارها و شعرها در خود انقلاب بسیار زیاد بود. بسیار شاعران در قالب سرود، ترانه، تصنیف، حتی قالب‌های کلاسیکی مثل قصیده کار کردن. شاعران مدرن در قالب‌های آزاد و نو غیره کار کردن. برخی از شاعران در قالب‌های کلاسیک رویکردهای نو رو بازتاب دادن. این در کوران انقلاب اتفاق افتاد. در دهه اول شعری که برایند انقلاب بود، یعنی از پس انقلاب آمد در حقیقت یا در خدمت انقلاب بود، شعری بود که احیانا میشه گفت که صریح اللهجه است و به شعار نزدیکتره، به خطابه نزدیکتره. شعری است که تقریبا التزام داره که آرمانها رو و منویات انقلاب رو بیان کنه با وجه رسانه‌ای خیلی روشن. از این جهت شعریت شاید درش کمتر ظهور و بروز پیدا میکنه تا شعار و اون گزاره های محتوایی. اما وقتی که اندک اندک رشد میکنه، پخته تر که میشه، این شاعرانگی هم درش نوز میکنه و خودشو به اصطلاح پرورده میشه و ریشه میدوانه. به همین جهت ما میبینیم در دهه دوم، دهه‌ای که شعر انقلاب قوت میگیره مقداری، ما اینجا یه سری مبانی رو بهش نپرداختیم، یک سری مباحث پیشینی، یک سری مصطلحات اصطلاحا هر شبت که چون شعر انقلاب یه تعریفی داره، شعر انقلابی یه تعریفی داره، شعر پس از انقلاب یا شعر دوران انقلاب یا شعری که تحت تأثیر انقلاب، همه اینها به هر حال ممکنه دوائری باشن که بخشایی از اینها بر هم دیگه انطباق داشته باشه، ولی دقیقاً و کاملاً با هم منطبق نیستن. بنابراین ما وقتی میگیم شعر انقلاب، یک کلی تقریباً تبانی شده، توافق شده است، وگرنه خیلی به حد و رسم نمیتونیم بگیم شعر انقلاب چه ویژگی داره. این کاری است که بایستی اهل تحقیق، اهل پژوهش انجام بدن، در مباحث نظری بیان واقعا مبانی نظری شعر انقلاب رو روش کار کنن، اساسا به حد و رسم مشخص کنن در هر بخشی چه تأثیری داشته و ویژگی ها، تشخص ها، اون چهره و پرسونا، اصطلاحا پرسونای مثلا شعر انقلاب چیه، نمادهای شعر انقلاب چیه، و بر اساس اون ویژگی ها و ساختارهای مثل سبکی، نمادها و ویژگی سبکی بیان مشخص کنن که مثلا شعر انقلاب تفاوتش با شعر دیگری که در همین دوران هست، مثلا شعر دوران انقلاب چی؟ به هر شکل ما اون چیزی که الان توافق داریم روش اجمالاً با من، شعری که در خدمت آرمان‌های انقلاب اسلامی است، از قضا به محض اینکه انقلاب پیروز میشه در یه فاصله زمانی کوتاه، بلافاصله جنگ چون شروع میشه، شعر در خدمت جنگ قرار میگیره.
بله. شعر دفاع مقدس
رو داریم که تقریبا اینها تلاقی میکنن با هم، یعنی شعر انقلاب و شعر جنگ یگانه میشن. وگرنه ما اون دوره کوتاه اول میبینیم آرمان‌های شهادت طلبانه، مفاهیمی اساسا مثل ایثار، شهادت، اینا در شعر ما موج میزده. ولی وقتی که در خدمت جنگ میاد، یه جور عینیت پیدا میکنه و تصویری تر میشه، در این حال واقع گرایانه تر میشه. مثلا شعری برای جنگ قیصر سرود نمیشه، خدا رحمتش کنه، و دیگران همینطور،
سید حسن حسینی و دیگران.
و برای همین حالا ما کلیتی از مضامین و مفاهیم رو داریم و روی کرده رو، این که مثلا اشخاص، یعنی شخصیت های انقلابی، شاخص های انقلاب تلقی میشن و برای اونها شعر سروده میشه، مثل خود حضرت امام. مثلا فرمودین ناصر حسن اون شعرهایی که برای امام گفته، مثلا حالا روز و شب فانی چشم تو، دلم شد چراغانی چشم تو، غزله. ولی ساختار غزله، تغزلی از جنس تغزل کلاسیک نیست، اما در عین تغزل بودن یه تغزل اجتماعی، حماسی، آرمانیه که سابقه تقریبا نداشته. و غزل‌های از دست الا ماشاءالله ما داریم.
به همین نسبت داره حتی شهدای صدر
بله، و خود قیصر داره لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند خنده گل زیباست. می‌بینید تجمیع تغزل و حماسه تو این اتفاق میفته. ولی جالبه که می‌بینیم همین رویکرد رو به یه جور آوردگاه‌های اسوه‌ای و اساطیری هم دارن. یه سری مفاهیم اسوه‌ای می‌بینیم که یه جور نگاه انقلابی به اونها شکل می‌گیره. ما هرگز در مورد واقعه کربلا اشعاری از جنس اشعاری که پس انقلاب گفته شده تقریبا نداریم در طول تاریخ ادبیات ما. ببینید این رویکرد که از دل کربلا، انقلاب ببینه کربلا رو شاعر و یک نوع آرمان خواهانه با این قضیه روبرو بشه تقریبا نیست، یا روایت از جنس مقتله، یا مثلا روایت از جنس مثلا یک نوع سوک سروده است که مثلا ای قوم در این عذاب بگرید، من میگویم شما بگرید، بر کشته کربلا بگرید،
ترکیب بند محتشم،
یا نهایتا مثلا یه زلزله عاطفی در زبان مثل مثلا کار ترکیب بند جناب محتشم، که البته ارجمندی های این هر نوع از این شعر سر جاشه. ولی میخوام بگم این نوع روی کرد که مثلا ما کربلا رو یک حماسه ببینیم و انقلابی که تکرار شونده است، پیامی برای همه عصرها و نسل‌هاست، و این میدان میدان همیشه انسان هاست که سرنوشت خودشون رو مشخص کنن، یا در جبهه حق باشن یا در جبهه باطل باشن، و این ناگزیر هر انسانی از این انتخاب، و اینکه باید با این پرسش روبرو بشه، پرسش سهمگین همیشگی، هل من ناصر ینصرنی، یعنی شما در جوابش باید سرنوشت رو انتخاب کنی. این نگاه که نزدیکترین نگاه هم انصافاً به پیام نهایی عاشوراست و میتونه دقیقاً در زندگی آدم مؤثر باشه، این نگاه پس از انقلابه. یعنی پس از انقلاب این نگاه تحت آرمان‌های انقلاب شکل میگیره.
خوشا از در سرودن، خوشا می نامه دیگر سرودن، نوای نی نوای آتشین است، بگو از سر بگیرد دل نشین است، نوای نی نوای بی‌نوایی، هوای ناله هایش نی نوایی، همین نی بند بند پیکر او، هوای آن نیستان در سر او، دلش را با فریدی.
این اتفاق میفته در کنارش ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدس شکل میگیره. دهه 70 دهه پرورده شدن و پخته شدن. در دهه اول تقریبا همه شاعران تحت تاثیرن، حتی شاعرایی که شاید خیلی همدلی با انقلاب هم ندارن تحت تاثیرن. چرا؟ چون چشمانداز عوض شده، یه زلزله اومده همه چیز رو به اصطلاح دگرگون کرده، زیرو کرده، انقلاب اتفاق افتاده داشت. حالا یه جنس شاعران داریم کلاسیک هم مثلا کهنسالن ولی با انقلاب هم انانی دارن، مثل آقای استاد مرحوم استاد اوستا، مرحوم استاد سبزواری، آقای استاد دیگران و اینها، و هوشنگ ابتهاج که یادگار خون سر رو میگه و چندین مجموعه میگه برای انقلاب و شهدا مخصوصا، اینها رو ما داریم، یا خود استاد شفیعی دیگه، اینها البته هر کدوم چون با شاخصهای شعر خودشون. یه سری آدم داریم که اینا مثلا ظاهرا هم انانی با انقلاب ندارن، جز شعر معترض حساب میشده شعرشون، و اینها با این انقلاب شعر خودشون دچار تحول فرم و محتوا میشه در یه ترازی. اساسا شاعری نیست که شعرش از انقلاب تاثیر نپذیرفته باشه. شما حتی در شعر آدمهای خاص، مثلا شاعرای فرمگرای خاص مثل رویایی،
بله،
مثلا اسپاسمنتالیست ها، حجمگراها، باز اونجا تأثیر این جریان تازه رو میبینید، نفس تازهی که در شعر دمیده شد، در هنرها دمیده شد، همچنان که در هنرهای مثل سینما هست در شعر هم هست.
درست.
حتی در شعر احمدی مثلا شما تحول رو میبینید،
بله،
موضوعها رو میبینید، همین هم در تأثیر انقلاب قرار میگیره. بنابراین انقلاب یه جوریه که هیچ کسی رو از این دایره بی تأثیر رها نمیکنه. اما شعر انقلاب به عنوان جریانی که ممحض ما شعر انقلاب میشناسیم در دهه 70 شکفته تر میشه، شعر جنگ قوت میگیره، بعد روی کردهایی مثل احیای قالب‌های کلاسیک و مشخصا احیا و پروردگی غزل شکل میگیره. ما قالب‌های مثل رباعی و دو بیتی داشتیم که قبلا تقریبا دیگه استفاده نمیشد. چرا مثلا اواخر پهلوی، یعنی در دوران انقلاب، یک دو مجموعه رباعی منصور اوجی خدا بیامرزه، ایشون مرغ سحر رو چاپ کرد، یه نوگرایی های در رباعی که، اما رباعی همیشه قالب حکمت بود.
درست.
از قدیم مثلا شما ببینید وا فریاد از عشق، وا فریاد، یا مثلا جناب بهترین هاش که مال جناب ابو سعید که مثلا میگه که پی در گاو است و گاو در کهسار است، بز در کمر است و توز در بلغار است، ماهی سریشمین به دریا بار است، ذهن کردن این کمان بسی دشوار است. که مثلا فهم اسرار هستی یه مقدمات این چنینی میخواد، تا این کمان هستی رو به ذهن کنی حکمت. خب
حکمت.
یا مثلا سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست، که از خون دل و دیده بران رنگی
نیست.
نیست در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست، که از دست غمت نشسته دلتنگی
نیست.
معرفتی است مثلا. یا جناب عین القضات
بله
میگه که بی پیر طریق مدبری نتوان رفت، بی دیده ره قلندری نتوان رفت، کفرن در خود قاعده ایمان است، آسان آسان به کافری نتوان رفت. یا مثلا چون دایره ما ز پوست پوشان توییم، در دایره حلقه به گوشان توییم، گر بنوازی ز جان خروشان توییم، ور ننوازی هم از خموشان توییم. رباعی ما اینه
و خیام که دیگه،
و خیام که دیگه به اصطلاح جای خود داره، و اون حکمت تمثیلی خیام که حکایت ها داره بره. اما حکمت و معرفت اینها مبنای رباعی، یک فنر فشرده است که وقتی باز میشه میبینین کلام به این کوتاهی گاهی شرح یک کتاب. اما ما پس از انقلاب اینو در خدمت آرمان ها می‌بینیم. جناب مثلا اسد حسن حسینی میگه که کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت حیثیت مرد را بازی نگرفت. این نوع روی کرد، گرچه داریم روی کردهای مردانه، مثلا در شعر جناب نجم الدین کبرا است، ای مردان ها یا ای جوان مردان هوی، مردی کنی و نگاه داری سر کوی، گر تیغ چنان رسد که بشکافد موی، هشدار ز راه حق نگردانی روی. اما این خیلی محدود بودن، تازه در مقابل مغول اینو گفته بود. اینجا ما میبینیم انواع و اقسام رباعیهای حماسی شکل میگیره، در کنارش دو بیتی احیا میشه، در کنارش غزل میشه، در حقیقت مرکز ثقل قالب‌های کلاسیک ما که اینقدر احیا میشه که غزل زنده میشه، اصلا میشه جزء شعر روز آمد، یعنی جزء مشغله صبح و شام نه تنها شاعران بلکه مخاطبان شعر و ملت ما. غزل دوباره میشه هر سبت که ذکر علالدوام شاعران و مخاطبان شعر. ما میبینیم یه رگهای نوگرایی در شعر امثال حسین منزوی و ارسل عباس صادقی پدرام و ارسل یه سری شاعران دیگه این دوره، مثل های عرفه و اینها و خانم بهبهانی، اینها در دهه مثلا 50، اوایل دهه 50، اواخر دهه 40، چون خانم بهبهانی هم ابتدا به شدت کلاسیک بود، یعنی خیلی کلاسیک تقریبا ملتزمی هم بود، بعدها یه مقداری مدرن شد و کم کم یک جهش کرد و اومد توی به اصطلاح طب آزمایی در اوزان غریبه و نگاه به اصطلاح شعر مدرن و از شعر مدرن اخذ کردن در شعر کلاسیک، استفاده کردن از نوع ترکیب بندی و خیال بندی و غیره.
همیشون داره بسیار بله. قوی
شلوار تا خورده دارد مردی که یک پار ندارد، خشم است و آتش نگاهش، یعنی که یعنی تماشا ندارد. خب این برای جانباز گفته شده. به هر حال من عرضم اینه که این بوده قبل انقلاب، اوایل انقلاب باز همون حالت شعرها که در خدمت آرمان‌ها شعارگونه میشن رو داریم، بعد دوباره این شکوفتگی رو در قالب شعریت داریم، غزل استوانه میشه، استوار میشه و شکل میگیره، درش حماسه و تغزل با هم در میامیزه و زبان زنده و تپنده پیدا میکنه غزل. یک به اصطلاح تغزل کلاسیک دیگه معنی نداره. اینا مباحثی که میشه بهش پرداخت.
غزل برای ما میخونید استاد؟
غزل هم میخونیم برای
بله غزل بخونید از غزل های زیبای
من. یه پروژه هم بدید که من انتخاب کنم.
باشه.
یک غزلی میخوام بخونم
هایش
که در حقیقت گفتگو با مرگ.
بله.
با من از کجا شراع برکشید مرگ در کمین، یا کجا چگونه کی به من رسید مرگ در کمین؟ من چرا به دام تند بادها، به کام موجها، تا به کوبدم به ساحل سپید مرگ در کمین؟ این جنون پیر، این شکسته زوال و زمهریر، از بهار بوسه غنچه ای نچید مرگ در کمین. گرچه بی نصیب مانده از ملاحت لبان یار، از نمک پر است خون این شهید مرگ در کمین. با تو هم سفر شدم گزیر و ناگزیر، از ازل با منی تو ای پدید ناپدید مرگ در کمین. بر در دژی کهن نشانده زندگی مرا، که من قفل آن در عتیقم و کلید مرگ در کمین. هر ترانه که از زبان زندگی سرودم، زهر شد به تار و پود آن دوید مرگ در کمین. خواب دید هرچه می دود نمی رسد به او، ولی چشم تا گشود ناگهان رسید
مرگ در
کمین.
بحمد خیلی متشکرم از حضور جناب دکتر سعیدی کیاسری. بهره بردیم از سخنان بسیار بسیار پربار ایشون، حتما مورد توجه شما عزیزان فرهنگ دوست هم قرار گرفته. به اتفاق مهمان گرانقدرم جناب دکتر هادی سعیدی کیاسری و دیگر عزیزانی که در این برنامه همکاری دارن، خانم یوسفی تایپنده خوبمون، آقای پرتو صدا بردارمون، تا میدان فرهنگی دیگر شما را به خداوند سبحان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
تهران صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
به همه ایرانی های عزیز شریف، به نام اهورای ایران زمین، به نام خداوند زیتون و تین، چو آرش به ذهن کرده میهن کمان، که اهریمنان را زند در کمین، هزاران عباس میرزا، هزاران آری و برزن، گذشتند از جان شیرین، برای کیان میهن. از دل بگو به خصم و شیطان غرنده ایم، چون رعد و توفان تا پای جان، برای ایران، پای جان برای ایران، تا پای جان برای ایران، تا پای جان برای ایران، حالا تو باید بگی تا پای جان برای ایران، 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 پیکار نیست به خانه نشستن، سزاوار نیست، نخواهیم داد از وطن یک وجب، دگر ترکمان چای در کار نیست، چنان کور و شوکی خسرو
چنان وابکه خورندی به راه وطن برکشتی برای هر دین و آیی جان میدهیم به جان جانان پر میکشیم به سوی میدان تا پای جان برای